ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی رادیو فردا در امروز یک شنبه 29 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی. از اینکه همراه رادیو فردا هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و در دقایق پیش رو همراه شما خواهیم بود با آخرین گفتگوها، تحولها و گزارش‌های مربوط به اخبار ایران و جهان. پیش از هر چیز ازتون دعوت می‌کنم که شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم کیان معنوی که همینک در استودیو همراه ماست.
درود بر شما، همراه شما هستم با چند خبر. به گفته یک مقام بهداشتی نوار غزه، فعالیت دومین بیمارستان بزرگ این باریکه به طور کامل متوقف شده است. اشرف القدره به خبرگزاری رویترز گفت در حال حاضر تنها 4 نفر از کادر درمانی در بیمارستان ناصر شهر خان یونس باقی مانده و مشغول نگهداری از بیماران هستند. آقای قدره با یادآوری اینکه کمبود سوخت و درگیری سنگین و مداوم در اطراف بیمارستان باعث توقف فعالیت‌های عادی آن شده، تأکید کرد که مرکز پزشکی ناصر مهمترین ارائه دهنده خدمات درمانی در جنوب نوار غزه است و توقف فعالیتش به معنای فرمان مرگ صدها هزار فلسطینی آواره است که در خان یونس و رفح پناه گرفتند. بیمارستان ناصر تاکنون بزرگترین بیمارستان فعال نوار غزه بود که از مدتی پیش در محاصره نیروهای اسرائیلی قرار گرفته است. نیروهای ویژه اسرائیل روز پنجشنبه وارد بیمارستان شدند و مسیر امنی را برای خروج هزاران غیر نظامی از آن اعلام کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود میگوید سفر اخیر اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بغداد، منجر به توقف عملات شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی شد. پس از کشته شدن 3 نظامی آمریکایی در روز 8 بهمن ماه در پایگاهی در مرز سوریه و اردن، واشنگتن گروه‌های مورد حمایت تهران را مسئول دانست. بر اساس گزارش رویترز، آقای قانی 9 بهمن ماه در فرودگاه بغداد با سران چند گروه شبه نظامی دیدار کرده و از آنها خواسته حمله به منافع آمریکا را متوقف کنند. 10 بهمن ماه، یک روز پس از این دیدار، کتایب حزب الله از مهمترین گروه‌های عراقی تحت حمایت ایران تعلیق حملات خود به نیروهای آمریکایی را اعلام کرد. این گروه دلیل تصمیم خود را ممانعت از به خطر افتادن دولت بغداد و بی‌ثباتی حاکمیت ملی عراق دانست. وزیران خارجه 7 کشور صنعتی جهان خواستار توقف کمک‌های نظامی جمهوری اسلامی به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین شدند. این وزیران همچنین در بیانیه مشترک خود بر لزوم جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای تأکید کردند. گروه 7 شامل آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن است و نشست وزیران خارجه این کشورها روز شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار شد. نخست وزیر قطر میگوید روند گفتگوها برای دستیابی به یک آتش‌بس در غزه چندان رضایت بخش نیست. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی با تاکید بر اینکه همچنان به نتیجه نهایی خوشبین است، هشدار داد که زمان در حال از دست رفتن است. دور تازه گفتگوها با میانجیگری قطر و به میزبانی مصر در قاهره در جریان بوده و مقام‌هایی از آمریکا، اسرائیل و حماس هم در آن حضور داشتند. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، اسرائیل را مقصر عدم پیشرفت گفتگوها معرفی کرده. و آخرین خبر اینکه نشست 2 روزه سازمان ملل درباره افغانستان از امروز یک شنبه در دوحه آغاز به کار می‌کند.
با سپاس از همکارم کیان منوی، اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله تحلیلی خبری با یکدیگر خواهیم شنید. صدور بخشنامه‌ای برای برخورد شدید با مراکز سقط جنین در ایران. تبعات درگذشت الکسی ناوالنی رهبر جانباخته مخالفان روسیه. حمله به کلاس درس جوانان بهایی در قائمشهر. اینها و بیشتر در این مجله نیمروزی رادیو فردا. خب امروز در صدر اخبار جهان تبعات درگذشت الکسی ناوالنی رهبر جانباخته مخالفان کرملین قرار داره. برای گفتگو در همین باره همراه هستیم با همکارم مهدی بیگی که مسائل مربوط به درگذشت آقای ناوالنی رو دنبال کرده. مهدی، از آخرین تحولات درباره درگذشت الکسی ناوالنی به ما بگو.
سلام هومن، خبرهایی که داریم بیشتر به خاطر سانسوری که در روسیه وجود داره و اینکه دولت روسیه اجازه انتشار خبرها رو در مورد مرگ آقای ناوالنی نمیده، بیشتر از تیم آقای ناوالنی و از طریق کانال تلگرامی و توییتر که استفاده میکنن ما دریافت میکنیم. تیم آقای ناوالنی میگه که مادر و وکیل او روز شنبه برای تحویل جسدش به سردخانه محلی شهر سالخار در شمال روسیه رفتن، اما مقام ها به اونها گفتن که تا پایان تحقیقات در مورد مرگ آقای ناوالنی جسدش رو تحویل نمیدن. خانم کیرا یارمیش که الان به عنوان سخنگوی این تیم شناخته میشه میگه که کمیته تحقیقات مرگ آقای ناوالنی اعلام کرده که در تحقیقاتشون تا الان مورد مجرمانه پیدا نشده. این تیم معتقده که آقای ناوالنی به دستور ولادیمیر پوتین کشته شده. در بیانیه‌ای که منتشر کرده این تیم، خانم یارمیش میگه که ولادیمیر پوتین سعی کرده که از 3.5 سال پیش الکسی ناوالنی رو بکشه و روز جمعه موفق شد این کار رو انجام بده. البته این ادعایی هستش که برخی از رهبران جهان در کنفرانس مونیخ هم دیروز مطرح کرده بودن، از جمله ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم همین رو گفته بود. بعضی از رهبران دیگه هم خب دولت روسیه رو در حقیقت در مرگ آقای ناوالنی مسئول دونستن. بله. اما در خود روسیه اگر بخوام از فضای اونجا بگم، بسیار فضا امنیتیه و بازداشت ها ادامه داره. یک گروه حقوق بشری میگه بیش از 400 نفر تا الان بازداشت شدن و ویدیوهایی هم منتشر شده که نشون میده مقام‌های امنیتی دارن این گل‌ها و نشانه‌های یادبودی که برای آقای ناوالنی در سراسر شهرها گذاشتن رو جمع آوری میکنن.
مهدی، خیلی کوتاه نگاهی به در واقع آژانس‌های خبری و وبسایت‌های داخل ایران نشون میده که به ظاهر در داخل ایران این خبر چندان مورد توجه قرار نگرفته. آیا از مقام‌های جمهوری اسلامی واکنشی در این باره شاهد بودیم؟
مقام‌های جمهوری اسلامی نه، خبرگزاری‌های داخلی هم در حقیقت دارن یک سری خبرهای کلی رو منتشر می‌کنن. به نظر میاد سیاستیه که جمهوری اسلامی داره و نگاه میکنه به خود ولادیمیر پوتین، که ما هنوز از خود پوتین حرفی نشنیدیم. ما ویدیویی داریم از پوتین که روز شنبه میاد و 31 سالگی گازپروم شرکت نفت و گاز روسیه رو تبریک میگه، اما کلمه‌ای در مورد مرگ آقای ناوالنی نمیگه. به نظر میاد که به خاطر تعاملی که جمهوری اسلامی با دولت پوتین داره، فعلا منتظر موندن مقام ها که ببینن در حقیقت خود آقای پوتین و کرملین چه در حقیقت گزارش رسمی رو در مورد مرگ آقای ناوالنی منتشر میکنه.
سپاسگزارم از همکارم مهدی بیگی. اما در همین باره به تازگی در واقع در ساعت اخیر خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگویی رو داشته با تیموتی اسنایدر، تاریخ نگار معروف و استاد دانشگاه ییل، که این گفتگو در حاشیه نشست امنیتی مونیخ انجام شده و در نخستین پرسش خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از پروفسور اسنایدر پرسیده که در گذشت الکسی ناوالنی باعث خواهد شد که تاریخ از او و از ولادیمیر پوتین چگونه یاد کند؟
پوتین مایله که به عنوان حاکم روسیه به یاد آورده بشه، اما ناوالنی به نحو دیگری در خاطره ها خواهد ماند، چون ناوالنی به جای کشتن دیگران برای میهنش جان باخت. به عنوان یک تاریخ نگار من فکر میکنم که اهمیت ناوالنی اینه که کوشید نشون بده که راه‌های دیگری هم وجود داره. ما هرگز نخواهیم فهمید که اگه ناوالنی به قدرت میرسید چگونه رهبری میشد، اما پیامی که او داشت این که باید شجاع بود. لزوماً همه نباید مثل ناوالنی رشادت به خرج بدن، اما برای اینکه کاری بکنید باید دست کم اندکی شجاع باشید، و این پیام خیلی مهمی برای آینده روسیه است، چون مردم اندکی شجاعتر خواهند بود.
پارسال همین موقع‌ها در مونیخ صحبت از شکست راهبردی روسیه بود، اما به ظاهر این مسئله کمرنگ‌تر شده. آیا همچنان معتقدید که روسیه متحمل یک شکست راهبردی شده؟
خب همه ما ممکنه شکست بخوریم. ببینید، همه فکر میکنن که یا روسیه خواهد باخت یا غرب، اما نکته اینجاست که هر دوی ما ممکنه شکست بخوریم. همه ممکنه بازنده باشند. روسیه ممکنه در مقابل چین شکست بخوره و غرب هم در نتیجه پیروزی نسبی روسیه تضعیف بشه. بنابراین این امکان وجود داره که در آینده با جهانی روبرو بشیم که همه اوضاع بدتری داشته باشند. این هم ممکنه. برای همین به باور من پوتین شخصاً مدت‌ها پیش از این یک شکست رو به روس‌ها تحمیل کرد. پرسش اینه که آیا این شکست راهبردی به کشورهای دیگه هم سرایت می‌کنه یا نه؟ کشورهای اروپای شرقی، اروپای غربی، آمریکای شمالی. برداشت من اینه: پوتین از جانب روسیه اشتباه بزرگی مرتکب شد و پرسش بعدی اینه که آیا پیامدهای این اشتباه به سراسر جهان سرایت خواهد کرد یا نه؟
بخشی از گفتگوی واژا تاوبریتسه خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بود با پروفسور تیموتی اسنایدر در حاشیه نشست امنیتی مونیخ، که البته نسخه طولانی تر این گفتگو رو در بخش‌های بعدی خواهید شنید. در حالی که تنش‌های بین‌المللی برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی روز به روز افزایش می‌یابد، دو کشور در جهان مخالف این ایده هستند: اسرائیل و ایران. هرچند درک علت این نگاه دولت اسرائیل دشوار نیست، اما رهبران جمهوری اسلامی چرا با این ایده مخالف هستند؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
حالا که تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به مناقشه فلسطین و اسرائیل گسترش یافته، کشورهای اروپایی و ایالات متحده از لزوم تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل به عنوان راه حل نهایی این منازعه یاد می‌کنند. ایده‌ای که هرچند بنیامین نتانیاهو مخالف آن است، اما نخست وزیر اسرائیل در این مخالفت تنها نیست و جمهوری اسلامی را هم در کنار خود دارد. حسین امیر عبداللهیان کمتر از دو ماه قبل در فروم دوحه صراحتاً بر این نگاه مشترک جمهوری اسلامی و اسرائیل مهر تایید زد و اعلام کرد تهران همانند اورشلیم معتقد است که راه حل دو دولتی کارآمد نیست. اما وزیر خارجه ایران نخستین مقام جمهوری اسلامی نیست که با این ایده مخالف است و در بیش از 4 دهه اخیر رهبران در تهران بارها تاکید کردند که راه حل پایان این منازعه نه ایده دو دولتی که برگزاری رفراندوم و تشکیل یک کشور است. راهکاری که با توجه به جمعیت بیشتر فلسطینی ها احتمالاً نتیجهش تشکیل تنها یک کشور مسلمان خواهد بود و به نابودی اسرائیل می انجامد. اما چرا جمهوری اسلامی با ایده دو دولتی مخالفت می کند؟ حمیدرضا عزیزی، متخصص سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی از شهر برلین آلمان، در این خصوص میگوید:
جمهوری اسلامی از همون ابتدای تشکیلش مبنای نفوذ منطقه‌ایش رو بر همین آرمان و ایده به اصطلاح مقاومت گذاشته که محورش در واقع تقابل با اسرائیل هست و حمایت از فلسطین کنه. این محور مقاومت از نظر من یک ماهیت بیشتر ژئوپلیتیکی داره، یعنی به لحاظ کارکردی که برای جمهوری اسلامی داره در راستای اولا گسترش نفوذ و ثانیا بازدارندگی در مقابل اسرائیل و حالا الان که شاهدش هستیم در مقابل ایالات متحده هم و همیشه با این هدف ها شکل گرفته. اما خب اون چیزی که به ایران امکان میده که این گروه ها رو در قالب محور مقاومت بسیج بکنه و ازشون استفاده بکنه این ایده مقاومت هست. خب حالا اگر در نظر بگیریم که اگر که دولت فلسطینی واقعا شکل بگیره، یک سرزمینی به عنوان سرزمین فلسطین نهایتا در اختیار این کشور قرار بگیره با دولت مستقل و غیره، خب طبیعتا این
نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی یا آنطور که تهران از آنها تحت عنوان محور مقاومت یاد می کند، در سالهای اخیر توانستند با گسترش روابط و دامنه نفوذ خود بیش از قبل در مسائل خاورمیانه نقش‌آفرین باشند و از آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، نیابتی‌های ایران بر حملات و عملیات‌های خود در سراسر منطقه افزوده‌اند. اتفاقی که باعث شده نگرانی‌ها از تبعات اقدامات این شبه نظامیان بر نظم و ثبات منطقه‌ای افزایش یابد. همزمان ادامه فعالیت‌های نظامی اسرائیل در نوار غزه که به کشته شدن بیش از 28 هزار نفر انجامیده، بار دیگر توجهات جهانی را متوجه این مسئله کرده که فکری اساسی برای حل این مناقشه صورت گیرد. در چنین شرایطی اگر زمینه برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل شکل گیرد، چه تبعاتی برای جمهوری اسلامی متصور خواهد بود؟ حمیدرضا عزیزی در پاسخ میگوید:
اول از هر چیزی در داخل سرزمین‌های فلسطینی ایران یک ابزار مهمی که در مقابل اسرائیل داره که همین گروه‌های مثل حماس و جهاد اسلامی باشن رو از دست خواهند داد، به خاطر اینکه یک دولتی که قوی باشه و بتونه اینها رو تحت کنترل بگیره اگر که در فلسطین شکل بگیره، طبیعتاً ایران آزادی عمل سابق رو نخواهد داشت. بعد از اون اتفاقی که میفته این روی کارکرد حزب الله هم در این شبکه تاثیر خواهد گذاشت و به این خاطر ضربه قابل توجهی خواهد خورد به توان جمهوری اسلامی برای مقابله مستقیم با اسرائیل. این به معنی از بین رفتن این شبکه نیست، به این خاطر که در طول زمان منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی این گروه ها به خصوص در عراق و لبنان با ایران به شدت گره خورده. اما اون هدف اصلی ایران اگر که در نظر بگیریم که بازدارندگی در مقابل اسرائیل بوده، اون به شدت رتبه خواهد خورد.
علاوه بر اینها، با شکلگیری دولت مستقل فلسطینی، فشارهای بین المللی و منطقه‌ای بر ایران برای محدود کردن فعالیت‌های نیروهای نیابتیش که به یکی از اصلی‌ترین عناصر نفوذ جمهوری اسلامی در خاورمیانه تبدیل شده، افزایش خواهد یافت. سناریویی که نمی‌تواند مطلوب رهبران جمهوری اسلامی باشد و برعکس، استمرار این منازعه است که فضای کنشگری بیشتری به ایران می‌دهد تا در پرتو آن بتواند به اهداف خود در سیاست خارجی منطقه‌ای دست یابد.
گزارشی بود از سعید جعفری. روابط عمومی دادستانی کل در ایران اعلام کرد که این نهاد با ابلاغ بخشنامه‌ای خواستار برخورد شدید با مراکز سقط جنین شده است. دادستان کل جمهوری اسلامی صدور این بخشنامه را اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دانست. بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
باز هم خط و نشان جمهوری اسلامی برای زندگی خصوصی زنان و خانواده ها. این بار دادستان کل در ایران بخشنامه‌ای برای ایجاد شعب اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های سخت جنین در شهرهایی که به تعبیر او فراوانی وجود دارد صادر کرده است. محمد موحدی آزاد در این بخشنامه از دادستان‌های استان‌ها خواسته با هدف رسیدگی دقیق و تمرکز بر پرونده‌های سخت جنین درباره ایجاد شعب اختصاصی در دادسرای مرکز هر استان و شهرستان اقدام کنند. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی سقط جنین جز در مواردی نادر جرم تلقی می شود. در این بخشنامه همچنین تاکید شده که اگر پزشکی در سقط جنین به هر صورتی دست داشته باشد، علاوه بر مجازات قانونی، نماینده دادستان باید ابطال پروانه فعالیت او را از دادگاه درخواست کند. جمهوری اسلامی اندک زمانی پس از استقرار قوانین و طرح و بخشنامه‌هایی را برای دخالت در زندگی خصوصی شهروندان به خصوص زنان ایران اجرایی کرد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر برخی خبرها حکایت از پلمب و بسته شدن برخی اماکن و مراکز سخت جنین در برخی استان‌های ایران دارد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها سیاست‌های کنترل جمعیت در ایران را اشتباه خوانده و از خانواده‌ها خواسته که فرزندآوری بیشتر کنند. بر این اساس دولت قانون جوانی جمعیت را که شامل قوانین سختگیرانه و سیاست‌های دستوری برای مقابله با سخت جنین و همچنین تشویق به فرزندآوری است در آبان 1400 ابلاغ کرد. 7 ماه بعد از آن هم دستورالعمل حفظ و مراقبت از جنین سالم با محوریت جرم‌انگاری مباشرت یا معاونت در سخت جنین و تعیین جریمه سنگین اعلام شد. رئیس اداره جوانی جمعیت در وزارت بهداشت هم همان زمان درباره مجازات‌های در نظر گرفته شده گفته بود که اگر فردی در سخت جنین دست داشته یا جزو گروه پزشکی باشد، پروانه پزشکیش حتی با 1 بار سخت جنین عمدی باطل می‌شود. با وجود این سختگیری‌ها در سال‌های گذشته، گزارش‌های بسیاری از سخت جنین‌های خانگی و زیرزمینی و غیر بهداشتی در ایران که می‌تواند برای زنان خطر جانی داشته باشد هم منتشر شده است. سلیمان حیدری، مدیر کل مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت ایران، اواخر فروردین ماه گذشته گفته بود که بیش از 70-80% سخت جنین‌های غیر قانونی و غیر پزشکی در خارج از مراکز درمانی انجام شود. اما اصرار رهبر جمهوری اسلامی بر افزایش جمعیت در حالی است که بر اساس اذعان مقام‌های حکومتی در ایران تمایل به فرزندآوری بین زوج‌های ایرانی به دلیل مشکلات فزاینده و تنگنای اقتصادی و اجتماعی بسیار کم شده و اغلب خانواده‌ها و زوج‌های جوان به سخنان رهبر جمهوری اسلامی اعتنای چندانی نمی‌کنند.
بنیامین صدر بود. بنابر گزارش جامعه جهانی بهائیان، ماموران امنیتی بعد از حمله به کلاس درس جوانان بهائی در قائمشهر آنها را احضار کردند تا مورد بازجویی قرار دهند. این برخوردها با جوانان بهائی در حالی است که آنها از حق تحصیل در ایران محرومند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
احضار جوانان بهائی پس از حمله خشونتبار به جلسه درسشان. ماموران امنیتی در قائمشهر پس از حمله به یک جلسه درس خانگی بهائیان، حالا روز شنبه 29 بهمن ماه حاضران را برای بازجویی احضار کردند. به گزارش جامعه جهانی بهائی، حدود 15 مامور حکومتی روز 23 بهمن ماه به خانه یک خانم بهائی به نام مریم ذبیحی حمله و ضمن اهانت به حاضران، آنان را مورد بازجویی قرار دادند و وسایل الکترونیک و کتاب‌های آنها را ضبط کردند. پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بهائیان به رادیو فردا گفت ماموران حکومتی در جریان این یورش پسر خانم ذبیحی را هم جلوی مادرش مورد ضرب و شتم قرار دادند. خانم ثابتی در ادامه تاکید کرد که این گروه از جوانان بهائی تنها برای شرکت در یک دوره غیر رسمی دانشگاهی در خانه خانم ذبیحی حضور داشتند. پدیده ثابتی
در حال حاضر یک احضاریه صادر کردند که صاحب خانه و این چند جوان باهایی، 4 جوان باهایی رو احضار کردند که برن دادگاه در امروز روز شنبه. و جامعه جهانی باهایی از این واقعه بسیار بسیار ناراحت هستند، به خصوص که تمام جوانان باهایی در ایران از ورود به دانشگاه رسمی ممنوعیت دارند و حتی وقتی که میخوان دور هم جمع بشن، یه گروه آموزشی داشته باشن، خودشون کسب علم و دانش بکنن، باید با همچین در حقیقت برخوردی از طرف دولت مواجه بشن. و در اون زمان یکی از جوانان رو میگیرن و میبرن به زور و بدون مجوز خونه یکی از اون جوانها رو هم شروع به تفتیش میکنن. و در حال حاضر جامعه جهانی بهائی بسیار نگران جوانان بهائی هستش، برای اینکه این نهایت ظلمی هستش که دولت ایران داره به یک اقلیتی میکنه، حتی دولتی که باید موظف باشه تجهیزاتی رو آماده کنه برای تحصیل، برای علم، کسب و دانش جوانان، نه تنها اونها رو محروم میکنه از حق حقوقی خودشون، و وقتی خود این جوانها نمیخوان وقتشون رو تلف بکنن و یک دوره آموزشی غیر رسمی رو دنبال میکنند حتی اون رو هم به اونها اجازه نمیده. یعنی این در حقیقت نهایت ظلمی هستش که دولت ایران داره به یک اقلیت و به تمام مردم ایران، برای اینکه این جوانها در حقیقت منابع انسانی و باعث پیشرفت ایران هستند.
جمهوری اسلامی از زمان استقرار در ایران بهائیان را به دلیل باور مذهبیشان از تحصیلات دانشگاهی محروم کرده است و بهائیانی را که به طور غیر رسمی اقدام به تحصیل یا تدریس کنند، احضار، بازداشت و به مجازات‌های سنگین محکوم می‌کند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، نیز در سند سیاست‌گذاری مربوط به سال 91 که به امضای او رسیده است، خواستار محدود شدن پیشرفت و ترقی جامعه بهایی از جمله ممنوعیت حضور آنها در دانشگاه ها شد. با وجود زندگی حدود 300 هزار بهایی در ایران، جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی شناسد و مقامات بارها این شهروندان را جاسوس و دشمن خوانده و در بیش از 4 دهه گذشته احکام متعدد اعدام، بازداشت، زندان، محرومیت از تحصیل و کسب و کار و تخریب منازل و گورستان ها را علیه آنها صادر کردند.
گزارشی بود از کیانوش فرید. در مذرات مصرف دخانیات پیشتر اعلام شده بود که کشیدن سیگار از جمله بر اختلال در حافظه، مشکلات قلبی و عروقی، بیماری‌های تنفسی و پیدایش سرطان مؤثر است. اما یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که حتی در صورت ترک سیگار، اثر مخرب آن می تواند تا مدتی طولانی در سازوکار ایمنی بدن باقی بماند. شهاب عموپور گزارش می دهد.
کشیدن سیگار حتی تا سالها پس از ترک آن نیز روی سازوکار ایمنی بدن اثرات زیان‌آور بر جا می گذارد. بدن افراد سیگاری به طور معمول در برابر باکتری ها واکنش التهابی بیشتری را نشان می دهد. پژوهش‌های علمی تا کنون بیانگر آن بود که در صورت ترک سیگار این واکنش‌های التهابی نیز از بین می‌رود. اما تازه‌ترین پژوهش انستیتو پاستور فرانسه نشان می‌دهد که مصرف دخانیات می‌تواند تا 15 سال پس از ترک آن نیز همچنان بر چگونگی پاسخ دادن لنفوسیت تی بدن اثرگذار باشد. لنفوسیت یا سلول تی گونه ای از سلول سیستم ایمنی است که به محافظت از بدن در مواجهه با بیماری ها کمک می کند. پژوهشگران مؤسسه پاستور از مدت ها پیش در پی آن بودند تا دریابند که بجز عواملی از جمله جنسیت، سن انسان و ژن او، چه عوامل دیگری می تواند بر سازوکار دفاعی بدن در نبرد با ویروس و باکتری تأثیر بگذارد. آنها پاسخ بدن 1000 فرد سالم را در مواجهه با این مهاجمان خارجی بر اساس 136 شاخص از جمله خوابیدن، ورزش کردن، کشیدن سیگار و همچنین شاخص توده بدنی بررسی کردند. نتایج پژوهش‌ها نشان داد که تأثیر 3 شاخص بر سازوکار دفاعی بدن بیش از سایرین است. یکی از آنها کشیدن سیگار است. شاخص تأثیرگذار دیگر عفونت سیتومگالو ویروس نهفته است که یک ویروس بدون علامت در خانواده تبخال محسوب می شود. سومین عامل مهم هم شاخص توده بدنی است. این شاخص میزان تناسب میان وزن و قد یک فرد را بررسی می کند. پژوهشگران مؤسسه پاستور فرانسه می گویند که سیگار اثرات پایدار خود بر سازوکار ایمنی بدن را احتمالاً از طریق تأثیر بر بیان ژن اعمال می کند. بیان ژن فرایندی است که به سلول این امکان را می دهد تا بتواند ساختار و کاربرد خود را کنترل کند. خانم ویولن سنت آندره، یکی از زیست شناسان شاغل در انستیتو پاستور، می گوید که با این کشف به گفته او بزرگ می شود تأثیر سیگار را بر ایمنی بدن افراد سالم و بیمار مقایسه کرد. به گفته سازمان جهانی بهداشت، میزان مصرف دخانیات در سراسر گیتی در مجموع رو به کاهش است. پژوهشگران اما میگویند که باید اقداماتی جدی‌تر برای شناساندن ضرر دخانیات و کمک به ترک سیگار انجام شود.
و با این گزارش شهاب عموپور به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. ازتون خواهش میکنم که اگر درباره آنچه که شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید حتما با ما از این طریق در میون بگذارید. شماره واتساپ ما در پیام رسان واتساپ البته 20420-725-970-30. تکرار میکنم 20420-725-970-30 شماره تماس با رادیو فردا در واتساپ.